در اختیار مردم قرار بگیره، ویزیت پزشک، مراجعه به بیمارستان و همه مردم بتونن از این امکانات استفاده کنن.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویم، خانه بر دوشم. تو خاموشم چون سرگی سویم، خانه بر دوشم.
راضی به رونق تولید و مملکت ما به صورت زبونه بسیاری داره، بیکار هم هستن و ما دلمون هم میخوان که مملکتمون انشالله پیشرفت کنه، ولی خب این دو مرتبه پشتیبانی دولت میطلبه که انشالله کمک کنه، تحصیلات بده، در صورت وام بده که جوان ها به کار گرفته بشن و انشالله برای رونق و پیشرفت مملکتمون انشالله مثمر ثمر بشه. انشالله این اگه انجام بدن مملکت هم رو به پیشرفت هست. من قهرمانی هستم از استان فاس، شهرستان ازمیر.
خب با پخش اولین تماس تلفنی شما رسیدیم به بخش پیامک‌ها و تماس‌های شما. سپاسگزاریم که با ما تماس می‌گیرید، برای ما پیامک می‌فرستید و ما رو از راهکارها و نقطه نظرات خودتون با خبر می‌کنید. پیامک اول رو می‌خوایم بخونیم برای شما از آقای ایمان پاشایی از مشهد با شماره 915-6248. سلام و روز بخیر. باید بگم مهمترین راهکار خروج از بنبست اقتصادی کشور رونق تولید کشور است که این مهم با حمایت آحاد مردم از طریق مصرف کالای ایرانی میسر خواهد شد. ممنونیم از شما آقای پاشایی.
با سلام و با صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم صبح گفتگو. در رابطه با رونق تولید، موارد مورد لزوم رو میتونم چنین گفت: اول، ثبات اقتصادی که بسیار مؤثر و تاثیرگذار خواهد بود. پس از آن، مطالعه بازار فروش داخل و به دنبال آن همچنین بازار فروش خارجی رو باید مطالعه و دقت درش بشه. و در مرحله بعدی توجه به کیفیت کالای تولیدی بسیار مؤثر است. در این زمینه کمک سازمان‌های خدمات رسان مانند کاهش سود بانکی، افزایش معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بیمه کارگری بسیار مؤثر و تاثیرگذار می‌باشد. با تشکر از برنامه خوبتون.
بازم سپاسگزاریم از شما که با ما تماس میگیرید. متاسفانه به خاطر کمبود وقت نمیتونیم همه تماس ها رو پخش کنیم و همه پیامک ها رو بخونیم. میخوایم درباره همین موضوع، یعنی پیام هفته و رونق تولید، صحبت کنیم با جناب دکتر محمد رضا گنجی، ریاست محترم انجمن صنفی صنعت تایر ایران، همینطور جناب دکتر سعید باستانی، سخنگوی محترم کمیسیون صنایع مجلس. جناب باستانی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم آقای باستانی، آرزوی موفقیت داریم. جناب گنجی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام عرض کنم جناب آقای خدمت شما آقای باستانی و شنوندگان محترم.
متشکرم از شما. با اجازه آقای گنجی با آقای باستانی شروع می‌کنیم. خیلی کوتاه آقای باستانی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به اوضاع احوال تولید، می‌رسیم به اینکه حتما باید رونق تولید صورت بگیره. اما باز هم با همین نگاه متوجه میشیم که یک سری مشکلات و دست‌اندازها و دست و پاگیری‌های بسیار زیادی هست که متأسفانه به دلایل مختلف هنوز ما موفق نشدیم برطرفش بکنیم. ما با تمام این مشکلات چطور باید انتظار رونق تولید داشته باشیم از تولید کنندمون؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
در رابطه با رونق تولید، میدونید که رونق این کلمه یک راهبرد هست و محدود به یک سال و دو سال نمیشود و برای انجام اون کار باید یک سری مجموعه اقداماتی صورت بگیره. من اینا تو سه دسته خیلی خلاصه خدمت شما عرض میکنم. یک سری مباحث قوانین هست برای تسهیل تولید که من جمله میشه به عنوان به بحث مالیات ها اشاره کرد، به بحث اصلاح نظام بانکی اشاره کرد که در مجلس در حال انجام هست. اینا جزو موارد زیربنای قانونی هست و واقعا هم مشکلاتی داریم تو این حوزه برای اینکه تولید به جد رونق بگیره. یک بخشی گروه دوم دسته دوم ساختارها و زیرساخت هست. ساختارها از این نظر که خب آیا مثلا ما این ساختار بودجه‌ریزی ما مناسب هست؟ آیا ساختار اجرایی ما برای رونق تولید مناسب هست؟ آیا مثلا شرکت‌های مورد نظر شرکت‌های دولتی وابسته به دستگاه اجرایی که به نوعی دست دارن در تولید با توجه به اقتصاد ما عمدتاً اقتصاد دولتی است به همین منوال مناسب هست؟ که این رو در دستور کار گذاشته هم دولت هم مجلس که تا آخر سال بخشی از این اصلاح ساختاری ها رو انجام بدیم و یک سری زیر ساخت های مورد نیاز هست که متولیش وزارت سمت هست. من جمله مثلا مثل سامانه جامعه تجارت الکترونیک که تمام هر آنچه که مربوط به حوزه تجارت هست، از ورودی ها، گمرکات، از سامانهای جی پی اس راهداری، از سامانهای انبارداری، از سامانهای مالیاتی، صندوقهای مکانیزه فروش و غیره هازا، اینا باید اغلب یک سامانه منسجم وجود داشته باشه. اینو من به عنوان عامل دوم خدمتتون عرض میکنم و خیلی سریع ازش رد میشم. عامل سوم بحث انگیزشی هست به نظرم، یعنی مدیران و کسانی که در حال حاضر به عنوان مدیر یا متولی یکی از این حوزه های رونق تولید هستن باید احساس بکنن که یک شرایط بسیار ویژه است، از زمان جنگ اقتصادی هستیم و یک انگیزه بسیار بالایی برای رونق تولید باید شخصا داشته باشن. یعنی فرد به فرد مدیران کشور باید دارای عامل انگیزشی بالایی باشن تا موانع پیش پای این جادگران اقتصادی ما که تولیدگران کنندگان و صنعتگران اصناف و بازاریان هستند رو بتونن بردارن.
خواهش میکنم. من میخوام آقای گنجی در همین رابطه نظراتشون رو اعلام کنن. آقای گنجی، شما صحبت های جناب دکتر باستانی رو بشنیدید، بفرمایید که به عنوان یه تولید کننده، به عنوان کسی که سالها تو عرضه تولید و به هر حال کار جهاد اقتصادی مشغول و فعالیت است، بفرمایید که چه پیشنهاد ها و چه نظراتی دارید. خیلی کوتاه بفرمایید نظرتون رو.
ببینید اون که آقای دکتر باستانی گفتن قطعا درسته. ببینید بسترهای مناسب رو باید دولت و مجلس فراهم کنن که در حال تلاش هستن و حلق و بلنساب این کارم کردن و بسیار قوانین خوبی تنظیم شده.
مثلا مشکل کجاست؟
عرض میکنم در سالی که ما داریم رونق تولید، ببینید باید تمام عوامل دولتی، وزارتخونه ها و نهادهایی که با تولید ارتباط دارن در خدمت تولید باشن. در خدمت تولید ببینید ما در شرایط تحریم قرار داریم و الان همه چیز و محدودیت های به کشورمون و تولید کننده های ما اعمال میشه و ما باید خودمون از داخل این محدودیت های داخلی رو حداقل برداریم و بسید که تولید کننده بتونه با دست باز به خدمت خودش ادامه بده. و مثلا در صنعت تایر ما 70% تایرهای سنگین کشور رو در صنعت تایر تولید میشه و 85% لاستیک های رادیال در داخل کشور تولید میشه. خب این میشه قسمت اعظم نیاز کشور که مردم نیاز دارن و به همین دلیل به جایی که ما یه کمی به فکر واردات باشیم، یه مقدار خیلی زیادتری باید به فکر حمایت از صنایع داخلی باشیم که بتونن اینها خدمات خودشون رو گسترش بدن و جامعه از گرانی نجات پیدا کنه. اون کسی که میخواد بره مثلا لاستیک بخره نباید مثلا 70% 50% بالاتر از قیمت دولتی بخره، باید طوری باشه که کارخانه‌های داخلی با حد اکثر ظرفیت و توانشون بتونن تولید کنن که بتونن به جامعه خدمت ارائه کنن. مثلا مشکلات دارایی که اشاره کردن آقای دکتر واقعا مشکلی است که به تولید کننده فشار میاره و تمام وقت تولید کنندگان الان داره تلف میشه به جایی که وقتشون رو بذارن رو تولید، افزایش تولید، کیفیت تولید. این که مثلا همش به دارایی مراجعه کنن، سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنن، ادارات دولتی مراجعه کنن و مشکلات خودشون رو رفع کنن. بنابراین می‌فرمایید این است که من فکر می‌کنم علاوه بر بستری که مجلس محترم تهیه کردن، ادارات دولتی، سازمان‌های دولتی هم که با تولید در ارتباط هستن، باید یه مقدار با عرض کنم با حمایت، با دید حمایتی نگاه کنن تا کارخانه‌های داخلی بتونن با حداکثر ظرفیت به جامعه خدمت
کنه. امید خدا ان شاء الله. سپاسگزارم از شما، متشکرم جناب دکتر گنجی، ممنونم از توضیحاتی که دادید. و آیه باستانی، اگر دکتر آخر اگه نکته نگفته ای هست خیلی کوتاه، کمتر از یک دقیقه بفرمایید.
ببینید فقط یه نکته در رابطه مالیات دارم می‌کنم. مثلا ما در حوزه مالیاتی الان داریم یه سیستم مالیاتی انجام میدیم. تولید کنندگان از شما تا الان 20 سال عمل کردن که باید اظهار می‌کردن مالیات خودشون رو.
بله.
و دولت اون رو رد می‌کرد و سازمان امور مالیاتی و اینا باید اثبات میکردن که هر چیزی که زنان درسته.
من.
ما اینو داریم شیوهش عوض میکنیم، یعنی میخوام بگیم که هر آنچه که تولید کننده و بازاریان اظهار کردن درست هست.
من.
اگر که خلافی هست دولت داره خودش اثبات بکنه. چرا معده مالیاتی بره اثبات بکنه که مثلا من مالیات هم میرده؟ یعنی دولت رو مجبور کنیم بره دنبال سیستم ها که به نحوی که اگر که هر آنچه اظهار کردن اون رو درست تلقی بکنه، ولی بعد اگر که خلافش ثابت شد اون موقع میتونن دولت هم موارد رو داشته.
سپاسگزارم آقای دکتر، پیروز و موفق باشید. با حضرت عالی هم خداحافظی بکنیم. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. و اما بریم سراغ موضوع پیشنهادی شما عزیزان و جناب سرهنگ تورج کاظمی، ریاست محترم پلیس فتای تهران بزرگ.
صبح آمدست برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی در شد شب رها کن.
جناب سرهنگ کاظمی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، همچنین همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم.
ممنونم که مثل همیشه با ما همراه هستید. امروز هم مثل همیشه در خدمت شما هستیم. میخواییم که تلفن هایی که از صبح برنامه ما شده رو یکی دوتاش رو به اتفاق بشنویم و سوال رو مطرح کنیم اگه موافق هستید.
در خدمت.
سپاس بزن.
سلام، صبح بخیر میگم به شما عزیزان. لطفاً با مسئولین به خصوص پلیس فتا در مورد این سایت های خرید و فروش گفتگو داشته باشین و چگونگی عملکرد این سایت ها رو جویا بشین و اینکه چطور میتونیم اصل و تقلبی بودن اونها رو تشخیص بدیم. روزتون خوش، خدا نگهدار.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم به برنامه صبح گفتگو و همینطور به مخاطبین این برنامه. برادر من متاسفانه در مراجعه به یکی از سایت های خرید و فروش خودرویی رو معامله کرد و بعد متوجه شد که ازش کلاهبرداری شده. لطفا در برنامه تونم به این موضوع هم بپردازید، شما که به موضوعات مختلف و به در واقع اعلام آخرین اخبار تو این حوزه میپردازید، به این موضوع هم توجهی بکنید.
خب جناب سرهنگ، به اتفاق شنیدیم تماس‌های مردم رو، می‌خوایم موضوع رو حتماً با خبر شدید، می‌خوایم درباره مشکلاتی که سایت‌های خرید و فروش اینترنتی برای مردم به بار آوردن از زبان شما بشنویم.
بله، خب متأسفانه بسترهایی که به صورت قارچگونه در حال حاضر رو به افزایش هست و برای امرار معاش و اینکه حوزه فضای مجازی رو دخیل کنن تو زندگی روزمره شهروندان، میبینیم شاهدش هستیم که روز به روز در حال افزایش هستش و اینها بدون اینکه بتوانن اون زیرساخت‌های مناسب و فراهم بکنن بستری رو ایجاد کردن و باعث مشکلاتی برای شهروندان شده. لازمه کار در این حوزه اینه که شهروندان، حالا با توجه به این که ما میبینیم و این واقعیت رو داریم درک میکنیم که این گونه سایت ها ظاهراً توانایی احراز هویت به صورت 100% رو از شهروندان ندارن، لذا توصیه میشه که شهروندان در صورتی که تمایل دارن از این بستر استفاده کنن و معامله‌ای رو انجام بدن، ابتدا باید 100% احراز هویت بکنن، فرد مورد نظر رو قبل از اینکه معامله‌ای انجام بدن یا وجهی رو پرداخت کنن مورد شناسایی و احراز هویت کامل قرار بدن، قبل از اینکه کالا یا اون خدماتی رو که میخوان دریافت بکنن به هیچ عنوان وجه اونو پرداخت نکنن، ابتدا به هر نحوی که میشه اون مال مورد نظر یا اون کالای مورد نظر رو دریافت کنن، کالا احراز هویت بشه، سلامت اون کالا مورد تایید قرار بگیره، بعد از اینکه تایید شد اقدام به پرداخت ثمن معامله و موضوع معامله بکنن و در نهایت آدرس و اطلاعات طرف مقابل خودشون هم احراز بکنن و به صورت کامل دریافت بکنن که در صورت به وجود آمدن مشکل بتونن مراجعه بکنن یا در مراجع قضایی بتونن نفر مقابل خودشون رو معرفی بکنن تا اتفاق خاصی نیفته و در صورت بروز مشکل بتونن با حداقل زمان و مشکلات بتونن مورد خودشون رو بررسی و رفع و رجوع بکنن.
این کارهایی که حالا به هر خیلی از مواردی که شما فرمودید راه‌های کاربردی و اجرایی هستش، اما بعضی موارد خیلی مسائل امکان پذیر نیست از طرف عامه مردم، حالا اینکه بخوان از شناسایی کنن ببینن که واقعا همچین چیزی هست یا نیست، و دوم اینکه قبل از پرداخت کامل به هر حال بتونن جنس رو ببینن یا بگیرن، این موارد رو خیلی کوتاه بفرمایید که چه راهکاری میشه براش پیش بینی کرد.
خب اینو ما در تلاش هستیم که خود مدیران سایت هایی که به این صورت دارن مدیریت میکنن و سایت هایی رو در اختیار جامعه قرار دادن،
بله،
بتونیم از طرف اونا این احراز هویت ها انجام بشه، ولی به دلیل گستردگی موضوع و اینکه یک مقدار مشکلاتی هم وجود داره که این احراز هویت همیشه نمیتونه 100% باشه، به ناچار کاربری که نیاز داره که از این بستر استفاده کنه باید تلاشی هم بکنه در جهت این احراز هویت تا اینکه آسیب و تهدیدی متصور نباشه براش. لذا توصیه‌ای که ما میکنیم اینه که همونطور که وظیفه هستش که سازمان‌های مربوطه در خصوص رسیدگی و نظارت بر این گونه سایت ها اون دقت لازم رو داشته باشن، تلاش بکنن که مواردی رو که نیاز هستش تا شهروندان آسیب پذیریشون به حداقل برسه به این سایت ها گوشزد بکنن و موضوعاتشون رو بررسی و نظارت بکنن، ولی شهروندان و کاربرا هم اینجا دخیل هستن و لازمه که برای پایین آوردن تهدیدات خودشون این موارد احراز هویت رو جدی بگیرن و تو این حوزه تلاش خودشون هم داشته باشن.
با امید خدا. متشکرم از شما جناب سرهنگ. ممنونم که مثل همیشه دعوت ما رو پذیرفتید و پاسخگو بودید.
در خدمتتون.
پیروز موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. اما ببینیم این که میگن سکه 100,000 تومان ارزون تر شده چقدر صحت داره.
صبح و گفتگو.
صبح و گفتگو.
بازار بازار ارز سکه طلا. رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
صدای رنج و اندیشه.
سلام آقای کشتیارای، صبح بخیر.
خیلی متشکرم آقای هاشمی، منم سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و سلام و احترام هم خدمت همکاران محترم زحمتکشتون در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما همیشه دوشنبه ها با شما در تماس بودیم، امروز سه شنبه می‌خوایم ببینیم که اوضاع احوال طلا و جواهر چه خبر هست، ولی اون خبر 100 هزار تومان کاهش قیمت سکه رو هم از شما جویا بشیم وضعیتش رو.
البته اگر بخوایم اشاره بکنیم به کاهش قیمت سکه بیش از 100 هزار تومان، تقریبا در یک هفته اخیر کاهش قیمت داشته. این روزها کاهش قیمت ارز منجر به کاهش قیمت طلا و سکه شده، به طوری که در همین خصوص بجز حالا کاهش قیمت، حباب سکه هم کاهش پیدا کرده. این در حالی است که قیمت جهانی طلا در محدوده 1415 دلار در نوسان است و نوسان زیادی قیمت جهانی نداشته که بخوایم بگیم که قیمت جهانی تاثیر روی کاهش قیمت داشته. به هیچ عنوان این کاهش قیمت ناشی از کاهش روزانه و تدریجی ده روز اخیر قیمت ارز است که از کانال 13000 تومان به کانال 12000 تومان هر دلار کاهش قیمت پیدا کرده و کاملا تحت تاثیر قیمت ارز، قیمت طلا و سکه هم کاهش داشته. نکته جالب این است که خب در مواقعی که قیمت ها سیر نزولی پیدا میکنه، میل به خرید هم کاهش پیدا میکنه و این خودش هم یک عامل تشدید کاهش قیمت میشه که این روزها در بازار اتفاق میفته.
چقدر برعکس نسبت به قواعد اقتصادی، همه جا وقتی قیمت کاهش پیدا میکنه تقاضا میره بالا، اینجا این اتفاق برعکسه.
حالا این رو اشاره بکنم آقای هاشمی که بله، ببینید الان این که اشاره کردم حباب سکه کاهش پیدا کرده، حباب اگر خاطرتون باشه در برنامه گذشته توضیح دادیم که با تفاوت قیمت واقعی و قیمت عرضه کالا حباب هست. وقتی که عرضه کمتر از تقاضا باشه حباب ایجاد میشه. الان این روزها برعکس شده. خب در زمانی که حالا خاطرتون هست که قیمت ها رو به افزایش بود، تقاضا برای خرید سکه و سرمایه گذاری روی طلا به شدت افزایش پیدا کرده بود و در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت طلا و سکه رو به کاهش گذاشته شده، طبیعتاً این میل کاهش پیدا میکنه و نگهداری اون سکه هایی که خریداری شده یا از طرف بانک مرکزی واگذار شده دیگه نگهداریش توجیه اقتصادی نداره. در نتیجه اینها وارد بازار میشه و طبیعتاً عرضه و تقاضا رو به این شکل برهم میزنه، یعنی عرضه بیشتر از تقاضا میشه و حبابش از بین میره. البته قیمت طلا هیچ وقت از قیمت جهانی کمتر نخواهد شد، ولی اون حبابی که بر اثر تقاضا برای خرید سکه ایجاد شده بود، اون حباب در حال کاهش است. خیلی جالب است که بدونید اوایل، یعنی در فروردین ماه، هر قطعه سکه ما بین 480 تا 580 هزار تومان حباب روش ایجاد شده بود، ولی در حال حاضر این حباب رسیده به 210 هزار تومان، یعنی حدود 345 هزار تومان. این حباب بر اثر همین بهتر شدن عرضه و کم کاهش تقاضا اون حباب از بین رفته و فکر میکنم داره قیمت طلا که نه، سکه داره به سمت واقعی خودش میرسه و اون حبابش از بین خواهد.
شاید کمترین خاصیتش این باشه که دیگه معاملات طلا و جواهر و سکه واقعی بشه، دیگه به فکر سرمایه گذاری و پسنداز و اینها نباشیم. شاید این خوب باشه، من نمیدونم، شما کارشناس.
اتفاقا همین اتفاق افتاده جناب هاشمی، همین که خدمتتون عرض کردم
فقط خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، وقتی که قیمت ها سیر نزولی پیدا میکنه دیگه توجیهی نداره نگهداری یا انبار کردن طلا و سکه در داخل منازل. حالا
ممنونم آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم، مثل همیشه پاسخگو بودید، از توضیحات بسیار عالی و گویاتون هم ممنونیم.
متشکرم، خدا نگهدار.
پیروز باشید، خدا نگهدار. با شنیدن این موسیقی میفهمیم که رسیدیم به پایان برنامه امروز. به صبح گفتگوی امروز به پایان رسید. انشالله فردا چهارشنبه رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. پیام هفته هم یادتون نره، رونق تولید. همیشه از مسئولین میشنویم، از تولید کنندگان میشنویم، اما خودمون هم فراموش نکنیم. مصرف کالای داخلی یعنی ارتقا و شکوفایی تولید ملی. تا فردا، خداحافظ. صبحتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید تنتون سالم، وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت و لحظاتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه. از اینکه شما خوبان شنونده همچنان با ما هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگویید، بسیار بسیار خرسند و خوشحالیم. دوستان، امروز 25 تیر ماه هست و 25 تیر ماه هر سال در کشورمون ایران روز بهزیستی و روز تأمین اجتماعی نامگذاری شده. سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی سال 1359 در جهت تحقق مفاد اصول سوم، 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده. بدونید که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی کشور از ادغام سازمان‌های خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت می‌کردند آغاز به کار کرد. بله، پس از بررسی و مطالعات دکتر محمدعلی فیاض بخش، سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی مورخ سال 59 از ادغام 16 سازمان، نهاد، مؤسسه و انجمن خیریه تشکیل شد تا با اتخاذ تدابیر و ارائه خدمات و حمایت‌های غیر بیمه‌ای و با تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های زیربط در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری، پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و هم کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد اقدام کرد.